علی مطهری میگوید بخشی از حوزه علمیه قم دچار انحطاط شده.
ما بعدها با نسلی از طلاب جوانی مواجه شدیم که اینها دست پرورده و ساخته شده توسط حاکمیت هستند.
نیروهای امنیتی چند فعال مدنی و سیاسی را در مقابل مجلس بازداشت کردند.
فردا صبح زود ما دادسرای اوین هستیم، هم ما از نزدیک پیگیری میکنیم، هم همکارانمون وکیل دارن.
و همسر نسرین ستوده از تفتیش منزلشان از سوی نیروهای امنیتی خبر داد.
پسرمون چشمش رو باز کرده، 8 صبح دیده که یه آدم تنومندی با اسلحه بوده خونه ما.
برای شنیدن این گزارش ها و گزارش های بیشتر شنونده مجله 30 دقیقه نیمه شب باشید. سر دادن شعارهای اعتراضی علیه دولت حسن روحانی و نمایش پلاکاردی با نوشته تهدیدآمیز علیه آقای روحانی در تجمع پنجشنبه گذشته گروهی از طلاب حوزه علمی قم واکنش‌های زیادی را در میان شخصیت‌های سیاسی و رسانه‌های داخلی ایران به همراه داشته. در یکی از شعارهای نوشته شده بر روی پلاکاردهای این طلاب به نوعی تهدید صریح علیه رئیس جمهوری ایران تعبیر شده. در این زمینه بیشتر بشنوید از رضا جمالی.
کمتر از 48 ساعت پس از اعتراض گروهی از طلاب حوزه علمیه قم علیه دولت حسن روحانی و نمایش پلاکاردی از سوی آنها که به نوعی تهدید صریح حسن روحانی تعبیر شده، واکنش‌های زیادی را در داخل و رسانه‌ها به همراه داشته است. در این پلاکارد نوشته شده بود که استخر فرح در انتظار حامیان مذاکره است و ظاهراً کنایه به مرگ مشکوک اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام است که دی ماه سال 95 هنگام شنا در استخر دچار عارضه قلبی شد و درگذشت. استخر کوشک متعلق به مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از انقلاب سال 57 ساخته شد، اما سعید قاسمی از فرماندهان سابق سپاه پاسداران که به شدت منتقد هاشمی رفسنجانی بود، نخستین بار از این مکان به نام استخر فرح یاد کرد و پس از آن این نام در رسانه‌های محافظه‌کاران ایران بارها تکرار شد. در تازه ترین واکنش ها علی مطهری نایب رئیس مجلس روز شنبه در یادداشتی اعتراضی که نسخه ای از آن را به خبرگزاری ایسنا داده، نوشته است که این دست شعارها و پلاکاردها نشان می دهد که دست کم بخشی از حوزه علمیه قم از نظر بینش اجتماعی و سیاسی به گفته او دچار انحطاط شده است. آقای مطهری اضافه کرده که این دست شعارها می تواند سرنخی برای نحوه فوت اکبر هاشمی رفسنجانی باشد که به گفته او مسئله درگذشت او همچنان برای بسیاری به صورت یک معما باقی مانده است. نایب رئیس مجلس ایران در پایان نوشتش خواستار دخالت و پیگیری وزارت اطلاعات در خصوص مرگ رئیس پیشین مجمع تشخیص مصلحت نظام شده است. همچنین رضا سیار فرماندار قم روز شنبه اعلام کرد گزارشی از شعارهای تجمع طلاب در مدرسه فیضیه قم را به مقامات ارشد این استان ارسال کرده و از دستگاه‌های امنیتی خواسته به این اتفاق رسیدگی کنند. علاوه بر شبکه‌های اجتماعی، برخی رسانه‌های داخلی از جمله روزنامه جمهوری اسلامی هم به طرح شعار مذکور در تجمع طلاب واکنش نشان داده و آن را برنامه‌ریزی شده از سوی یک جریان خاص علیه دولت ارزیابی کرده است. روزنامه اعتماد هم با طرح این پرسش که سر دادن چنین شعارهایی چه پیامی دارد، نتیجه گرفته که شعار دهندگان از تهدید آشکار حسن روحانی و دیگر حامیان مذاکره با غرب ابایی ندارند. اعتراضات سراسری علیه مشکلات اقتصادی در ایران نخست در دی ماه سال گذشته آغاز شد و پس از آن گروهی از محافظه‌کاران و نزدیکان به رهبر جمهوری اسلامی با برگزاری تجمعاتی دولت حسن روحانی را مسئول بخش بزرگی از این مشکلات معرفی کرده‌اند.
گزارش رضا جمالی رو می‌شنیدید. در ادامه این گزارش ساعتی پیش گفتگوی داشتم با حسن فرشتیان، دینپژوه ساکن فرانسه، و درباره تجمع اخیر مدرسه فیضیه قم علیه دولت پرسیدم.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
متاسفانه بعد از انقلاب حوزه علمیه قم استقلال خود رو در بخش‌های زیادی از دست داد. در ابتدا آیت الله خمینی نظرشون این بود که مدیریت و حوزه توسط خود مراجع صورت بگیره. در سال‌های ابتدای پیروزی انقلاب که تقریباً آیت الله گلپایگانی نقش عمده‌ای در مدیریت حوزه علمیه داشتند و بعد از اون اندک اندک تبدیل به نهادی در درون حکومت درآمد. به این معنا که ما در شورای مدیریت حوزه علمی قم بخش‌هایی رو دیدیم، مثل بخش آمار که در حقیقت اینها نمایندگی وزارت اطلاعات رو داشتن که بر حوزه و بر روحانیون و بر مراجع نظارت کنند، و بعد از اون حتی نهادهای اطلاعاتی مدارسی رو مدیریت کردند. حوزه علمی توسط اونها مدیریت میشد و دست پرورده های اونها نیروهایی بودند که نزدیک به نیروهای امنیتی و اطلاعاتی بودند. مضافاً بر همه اینها نقش دادگاه ویژه در کنار وزارت اطلاعات در کنترل حوزه علمی بسیار مؤثر بود. ما بعدها با نسلی از طلاب جوانی مواجه شدیم که اینها دست پرورده و ساخته شده توسط حاکمیت هستند. اینها به عنوان ابزاری توسط حاکمیت در راستای اهداف سیاسی مورد استفاده میتونن قرار بگیرن و این بخش حاکمیت حتی مراجع و روحانیون مستقل رو هم تحت فشار قرار میدن. اینها به عنوان نیروی فشار، ابزار فشار در درون حوزه علمی به نوعی فضای سیاسی حوزه علمی رو کنترل میکنند. البته این فضا فقط فضای عمومی است، ولی در واقع بسیاری از روحانیون و طلاب جوان چنین همدلی با اینها ندارند، حتی مراجع با اینها همدل نیستند. اما چون که جو غالب و قدرت دست اینهاست، به نوعی دیگران رو ناچار به سکوت میکنند که اونها صدای دیگری از حوزه علمی بیرون نیاد.
آقای فرشتیان، علی مطهری در یادداشتش درباره تجمع اخیر حوزه علمیه قم نوشته که بخشی از حوزه علمیه قم ابزار دست یک گروه سیاسی واقع شدند. آیا درست انتقاد آقای مطهری؟
بله، کاملا درست است. و اینها نه تنها جلوی تولید فکر جدید رو در حوزه علمیه میگیرند، بلکه دقیقا در راستای اهداف سیاسی، باز میگم تمام حاکمیت نه، برای ابزار سیاسی برای بخش‌های از حاکمیت در میان، اونجایی که لازم هست به صحنه میان و از پشت همین‌ها مورد حمایت قرار میگیرن، تا جایی که حتی گفتم مراجع تقلید هم گاهی حتی جرأت نمی‌کنند از ترس حتاکی‌ها و بی‌احترامی‌های اینها بتوانند حرف خود رو بزنند. اینها در آینده بناست فضای عمومی جمهوری اسلامی رو هم در دست بگیرن. یعنی جمهوری اسلامی نه تنها امروز به ساختن و پرورش طلابی در راستای اهداف خیش اقدام کرده است، بلکه در آینده اینها شاید حتی سیاست این باشه که در آینده اینها حتی مراجع نظام هم بشد. یعنی اینها بعدها به مرور به عنوان حتی مرجع تقلید هم جا بیفتند و نظام از این جهت، از جهت وجود صدای مستقل در حوزه خیالش راحت بشه، چون ابزار فشاری در درون خود حوزه درست کرده است.
توضیحات حسن فرشیان، دینپژوه ساکن فرانسه رو میشنیدید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما با هم بشنویم چند تا از پیام‌های صوتی شما عزیزان را.
میخوام تشکر کنم بابت تصمیم شجاعانه آقای خامنه ای در مورد مذاکره نکردن با آمریکا. ما مردم نمیخوایم هیچ مذاکره‌ای بین ایران و آمریکا باشه. این مذاکره باعث سرکوب بیشتر مردم میشه. نرمش قهرمانانه نمیخوایم. میخوایم تکلیفمون یک سره بشه. آقای ترامپ هم لطف کنه بگه با مردم ایران هست یا با رژیم ایران.
آقای روحانی، 20% حقوق بازنشستگان اضافه کردی، 100% اجناس دارو را گران کردی. اون وقت میایی میگی من خادم ملتم، من خدمتگزار ملتم. خدمتگزار ملتی یا دشمن ملت؟ تو سفرهشون نون خالی بود، اونم جمع کردی.
من کار مزایده ماشین انجام میدم، کرد هستم. از روزی که این حساب و کتاب ایران از دست دولت مردمون رد شده، قطعات خودرو انقدر گرون شده، انقدر گرون شده که حتی به حسابم نمیاد. یه قطعه جزئی 10,000 تومانی شده 50,000 تومان، یه 50,000 تومانی شده 200, 300, 500. اصلا توانای خرید هیچی تو ایران وجود نداره. واقعا وضع خرابه. واقعا اون چیزی که اونا میگن و اون چیزی که مردم میبینه از تا آسمان فرق میکنه. بهشون بگید که این دزدیا حساب و کتاب آخرش باید پس بدن.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
قاسم شعله‌سدی، حقوقدان و فعال سیاسی، همراه با تعدادی از وکلای دادگستری و فعالان مدنی که همراه او در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده بودند، بازداشت شدند. قاسم شعله‌سدی روز جمعه با انتشار ویدیویی اعلام کرده بود در یک حرکت اعتراضی مقابل مجلس حاضر خواهد شد. پیام درفشان، حقوقدانی که این بازداشت‌ها را پیگیری کرده، در گفتگو با اله روان شد، از گرد همایی بازداشت شدگان در مقابل مجلس می‌گوید.
ماجرا رو پیگیر شدم از طریق آقای نوریزا، چون ایشون رو رها کردن سمت بیابون‌های قم بعد از این دستگیری و اینها. با ایشون که صحبت کردم مفصل و با آقای کیخسروی هم صحبت کرده بودم، جا به آقای شعله‌سدی اعلام میکنن، دعوت هم نمیکنن، این خیلی مهمه از لحاظ حقوق. اعلام میکنن تو توییترشون که در خصوص اعتراض به یک نظارت استثوابی توی سیستم حکومتی ایران و دو در خصوص اعتراض به این قضیه رژیم حقوقی دریاچه خزر که در حال حاضر صحبتایی که در جریانه، میخوان مراجعه بکنن به مقابل مجلس. ایشون بازم تاکید میکنم، چون خودشون هم مدام این قضیه رو امروز تاکید کردن توی این مراجعه که بودن، که من اعلام کردم خودم دارم میام، دعوت نکردم جمعیت بیاد که شما هی دارید به من میگید تو دعوت به تجمع کردی. آقای آرش کیخسروی، آقای نوریزاد و یک عده دیگه از فعالین مدنی و مردم خودشون ملحق میشن به ایشون مقابل مجلس. یه سری فیلمایی هستش که یه لحظاتی یه تجمع کوچیکی درست میشه که آقای قاسم شعله‌سدی و یه سری از اشخاص رو دستگیر میکنن. اول آقای قاسم شعله‌سدی و آقای نوریزاد رو با سمندی منتقل میکنن به پلیس امنیت ارگ، بعد هم ون میارن و اشخاص رو سوار میکنن و الباقی رو میبرن به همون پلیس امنیتی که داخل ارگ هست.
آقای درفشان، چند نفر از دیدگاه شما اونجا جمع شده بودن؟
یه تعدادی هستن، حدود مثلا در نهایت اون لحظه که جمع شدن یه چیز حدود 40-50 نفری میشن، 30-40 نفری میشن، ولی تعداد زیادیشون رو آزاد میکنن، اکثریتشون رو آزاد میکنن، یه تعداد بسیار کمیشون رو نگه داشتن، من جمله آقای قاسم شعله‌سدی و آقای آرش کیخسروی.
علت نگهداریشون چه بوده؟ چه دلیلی ارائه کردن برای اینکه اونها رو نگه دارن؟
به آقای قاسم شعله‌سدی عنوان میکردن که شما بودی که این تجمع رو ایجاد کردی. ایشون هم میگفت اول از همه این که من اعلام کردم خودم دارم میام، اشخاص خودشون تصمیم گرفتن میام. این یک. دوم که حق ما این هست، دارید شما یک همچین قضیه رو در مورد دریاچه خزر پیاده میکنین، مردم حداقلی که بیان دم مجلس خودشون این قضیه رو بخوان اعلام بکنن، این از حداقلات حقوق اجتماعیشون هست، این برخوردها رو نداره. آقای آرش کیخسروی هم با توجه به اینکه همکار ایشون هستن، عنوان کردن که من همکارمو تنها نمیذارم و هر قضیه‌ای که بخواد باشه ما با هم هستیم.
این آقایونی که بازداشت شدن خودشون حقوقدان هستن، آیا نتونستن جوری مقامات امنیتی رو راضی کنن که اونها رو آزاد کنن؟ به نظر میرسه که امشب رو در بازداشت خواهند بود. دست بکم.
بله، الان پلیس امنیتی ارگ نیستن، بنده مراجعه کردم اونجا ساعت 2-3 با آقای نوریزاد که صحبت کردم، ایشون هم میگفت منو ساعت 1 بردن سمت بیابونای قم اونجا رها کردن و ساعت 2-3 که من رفتم عنوان کرد پلیس امنیتی اونجا که چند تا مامور اومدن و اینا رو تحویل گرفتن، کد امنیتی اونجا ارائه دادن، یعنی عنوان نکردن که کجا اینها رو منتقل میکنن. این صحبتی بود که پلیس امنیت ارگ به بنده کرد. و اینطور که مشخص میتونه باشه، چون ما سراغ بازداشتگاه های دیگه پلیس امنیت هم رفتیم توی تهران، چون بینشون متهم خانم هم بودن که البته نمیدونیم آزاد شدن یا نشدن، حتی بر این زدیم که بردن بازداشتگاه هایی که امکانات این رو داره که خانم ها هم نگهداری کنن، سراغ اونها هم که رفتیم این اشخاص اونجا نبودن. بنابراین نتیجه ای که میتونیم بگیریم به احتمال بسیار زیاد بردنشون بازداشتگاه اوین.
آقای درفشان، چرا آقای نوریزاد رو در محدوده بیابان‌های قم رها کردند؟
والا آی نوریزاده باشون تا حالا چندین بار این کار رو کردن، ایشون رو هی میبرن سمت بیابونای قم رها میکنن. البته نسبت به موارد دیگه هم ما سابقه داشتیم، میبرن سمت شهر ری، میبرن سمت ورامین، شب اونجا توی بیابون رها میکنن که ایجاد ارعاب کنن واسه اشخاص، ایجاد ناراحتی بکنن، هراس ایجاد کنن تو دلشون. متاسفانه این برخوردهای سلیقگی دیده میشه.
آقای درفشان، آیا شما به پیگیری مسئله ادامه خواهید داد؟
حتما، مسئولین کانون در جریان هستن، ما همه منتظر بودیم. با توجه به اینکه همکارانمون مرتکب هیچ جرمی نشدن، حتی هیچ تخلفی یا هنجاری رو نشکستن، امروز اینها هم تو بعد از ظهر ازشون اینا آزاد بشن، مشکل رفع بشه داخل همین مراجع پلیس امنیت و اینها و کار به بازداشت کشته نشه. فردا صبح زود ما دادسرای اوین هستیم، هم ما از نزدیک پیگیری می‌کنیم، هم همکارانمون وکیل دارن، هم نمایندای کانون وکلا میان، هم مسئولین کانون وکلا هم پیگیر خواهند بود که ببینن ماجرا چی اصلا.
گفتگوی الهه روانشاد رو میشنیدید با پیام درفشان، حقوقدانی که این بازداشت‌های مقابل مجلس رو پیگیری کرده.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
بعد از اون که وزارت خارجه آمریکا در مورد وضعیت نسرین ستوده و فعالان حقوق بشر در ایران ابراز نگرانی کرد، سازمان دیدبان حقوق بشر هم طی بیانیه‌ای خواستار آزادی خانم ستوده و سایر فعالان حقوق بشر زندانی شد. اما در پی این خبرها، رضا خندان همسر خانم ستوده در فیسبوک خود خبر از حمله نیروهای امنیتی به خانه اش داده است. شاهین بشیری در گفتگو با رضا خندان از آنچه رخ داده پرسیده.
ساعت حدوداً 8 صبح بود اومدن. الان چون مدارس تعطیل تابستونه، خب بچه‌ها دیر می‌خوابن، دیرم بیدار میشن. دو تا بچه‌ها هر دو خواب بودن که وارد خونه شدن. البته باز از همسایه‌ها استفاده کردن که در اصلی ساختمون رو، حالا نمی‌دونم با چه کلکی به اونا چی گفتن، باز کردن که اومدن طبقه ما. وارد خونه شدن، سه نفر بودن و کامل همه جای خونه رو بازرسی کردن و تعدادی بچه سینه که روش نوشته شده که من با حجاب اجباری مخالفم یا من به حجاب اجباری اعتراض دارم، یه تعداد از اینا کشف کردم به اصطلاح. نوع برخوردشون با این بجای سینه در حد بمب‌های هیدروژنی بود که انگار که مثلا بمب هیدروژنی کشف شده باشه. بلافاصله من متوجه شدم که همزمان خونه خواهر من که اصلا تو این وادی ها نیستن، یه خانواده بدون مسائل سیاسی حتی اجتماعی، کار و زندگی و مثل بقیه بدبختی های خاص خودشون هستن، حتی نمیدونن که این بجای سینه چی هست، به چه دردی میخوره، اصلا دغدغه‌شون نیست، صبح تا شب میدونن دنبال یه لقمه. پسرمون چشمشو باز کرده، 8 صبح دیده که یه قلندری، یه آدم تنومندی با اسلحه بود خونه ما. من متوجه اسلحه نشدن، لابد پنهان کرده بودن، ولی این بچه چشمشو باز کرد، دیده بالا سرش با اسلحه و بیسیم یه آدم تنومندی وایستاده و اصلا اینا نمیدونستن که چیه. من میتونم حد بزنم برای چی میان، خب مسائل سیاسی در رابطه با خانمم ممکنه باشه یا چه میدونم هر چیزی که بارها اتفاق افتاده، ولی برای اونا خیلی خیلی غیرعادی و غیر منتظره بوده. خیلی وحشت کردن، این پسرش سر یه مسائلی در بچگی ترسیده، وحشت کرده، بارها دکتر بردن. تصور کنید یه بچه هیچی پیدا نکردن، موقع رفتن برای اینکه دستخادی نرن، ریسیور ماهواره‌ای که تازه خریده بودن اینو ورداشتن بغل زدن بردن با خودشون.
در پستتون که در فیسبوک گذاشتین نوشتین، همین الان که دارم اینها رو می‌نویسم خبردار شدم از اینجا به منزل آقای فرهادپور رفتن. چند ساعتی الان می‌گذره از پست شما، منزل آقای فرهادپور چه کار داشتن؟
همون لحظه که در واقع وارد خونه شده بودم، من متوجه شدم، تلفن کردم، به من گفتن که اومدن، یعنی دارن میان بالا. اونا هم بیچارا نمیدونستن اصلا موضوع چیه، کل خونهشون رو زیر و رو کردن. گویا دو سه تا از این بجای سینه دخترش توی کمدش داشته، از اینا پیدا کردن با خودشون بردن. ایشون هم از فعالین مدنی هستن، به خانواده ها رسیدگی میکنن، سرکشی میکنن خانواده های زندانیان، کشته شده ها همراه و همدل ایشون هستن. بجسینه کجای دنیا، کدوم بر اساس کدوم قانون خلافه؟ من خانمم الان داخل زندان وقتی که بازداشت شد، دقیقاً از همین بجای سینه روی مانتوش بود. دو ماه و خورده‌ایه که ملاقات هر دفعه میاد، همچنان اینجا رو سینه‌ش هست، با همون بازپرسی رفته، دادسرا رفته چندین بار و یه دونم ظاهرا اونجا بالای تختش زده. چیز خیلی ساده است. آقا من با حجاب اجباری مخالفم، اینو یه نشان زدم، گرفتم زدم رو سینه. کجای این جرمه؟ اصلا گیریم جرم باشه؟ این همه مملکت بدبختی داره، این همه مصیبت و فساد و فقر و اقتصاد بحران زده، تورم وحشتناک، ملت از گرسنگی میمیرن، نیروهاشون ریختن تو سطح شهر مال بج سینه میگردن که نمیدونن کی تو خونش بج سینه داره.
فکر میکنید این رفتارهای اخیر میتونه مربوط باشه با فشارهای بین‌المللی که برای وضعیت خانم ستوده به پا شده؟
هیچ ربطی نمیتونه داشته باشه. هیچ ربطی نمیتونه به فشار بین‌المللی داشته باشه. من خانمم کارها و فعالیتایی که میکرد هیچ ربطی به روابط بین‌الملل نداشت. نهایت کاری که میکرد از حقوق زندانیان عقیدتی، سیاسی، حقوق اقلیت‌های جنسی، قومی، از این همی رفت دفاع میکرد. هیچ ربطی به عالم و آدم، به روابط بین الملل هیچ ارتباطی نداره. اینها فقط دوست ندارن کسی تو ایران صداش در بیاد و اجازه نمیدن کسی از اونا دفاع کنه. تمام همغمشون این مسئله است. کما اینکه بار اولم که بازداشت شد، نه فقط خانم آقای سلطانی، نمیدونم آقای سیدزاده و وکلای دیگه، اینا خب دوره هایی که ایران با مشکل بین الملل نداشت، روابط بین المللش به این شکل در نیامده بود، اون موقع بازداشت میکردن، الانم بازداشت میکنن. هر موقع فقط اینها مشکل دارن سر اداره مملکت، بحران درست میکنن خودشون، اقتصاد خرابه، معترضین میان، کوتاه‌ترین دیوار افرادی هستن که مدافعان حقوق بشر هستن، میرن سر وقت اونا. البته من الان سر کار هستم، خبردار شدم که مجددا اومدن تو ساختمان و در حال سینجین کردن همسایه‌ها هستن و همچنان دم در هستن که مجبورم برگردم خونه.
گفتگوی شاهین بشیر جور می‌شدید با رضا خندان، همسر نسرین ستوده. خبرها و تحلیل‌ها پیرامون شکل‌گیری یک گروه ویژه رسیدگی به امور ایران با مدیریت برایان هوک که اول بار از سوی وزیر خارجه آمریکا اعلام شد، همچنان ادامه دارد. اهداف این گروه و تأثیر آن بر روابط ایران و آمریکا چیست؟ مدیر این گروه کیست و سوابقش در وزارت خارجه آمریکا چیست؟ ولی ما رو بیشتر بشنویم از مهرداد قاسم‌فر.
وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه گذشته خبر از تشکیل یک کارگروه ویژه رسیدگی به امور ایران داد.
The Iran Action Group will be responsible for directing, reviewing and coordinating all aspects of the State Department's Iran related activity.
مایک پومپئو در این حال گفت که مسئولیت این کارگروه بر عهده براین هوک خواهد
بود. With a formal title of special representative for
براین هوک، وکیل و سیاستمدار 50 ساله و عضو وزارت خارجه آمریکا است که در بیشتر دوران کاریش در وزارت خارجه با مسائل ایران درگیر بوده است. کارش را در دولت جورج بوش به عنوان دستیار وزیر امور خارجه وقت در امور بین‌الملل آغاز کرد. در سال 2006 وقتی که جان بولتون سفیر آمریکا در سازمان ملل شد، براین هوک را به مقام مشاورت خود برگزید. نکته این که در سال 2016 میلادی آقای هوک در انتخابات مقدماتی ریاست جمهوری آمریکا با حمایت از میت رامنی، کاندیدای جمهوری‌خواه و رقیب آقای ترامپ، نامه‌ای با امضای 121 تن از شخصیت‌های حزب جمهوری‌خواه و در مخالفت با دونالد ترامپ امضا کرد. با این حال در دوره وزارت خارجه رکس تیلرسون که 5 ماه پیش بعد از اختلاف نظر با ترامپ اخراج شد، به مدیریت دفتر برنامه ریزی های سیاسی وزارت خارجه رسید. پس از برکناری تیلرسون و وزارت مایک پومپئو، براین هوک از معدود همکاران تیلرسون بود که نه تنها از وزارت خارجه تصفیه نشد، بلکه حالا ریاست کارگروه ویژه اقدام ایران را هم بر عهده گرفته است. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه 25 مرداد در جلسه اعلام خبر کارگروه ایران اعلام کرد که کارگروه ایران مسئولیت بازبینی و نظارت بر اجرای همه سیاست‌های آمریکا در ارتباط با جمهوری اسلامی را خواهد داشت. یک روز بعد، روز جمعه، براین هوک در گفتگویی با شبکه خبری فاکس نیوز جزئیات بیشتری را اعلام کرد. آقای هوک گفت گروه اقدام ایران کار هماهنگ کردن اقدامات درباره جمهوری اسلامی در کلیه وزارتخانه‌ها و نهادهای زیرمجموعه دولت آمریکا و سراسر قوه مجریه را بر عهده خواهد داشت. رسول نفیسی، تحلیلگر سیاسی ساکن واشنگتن:
اون چی که قطعی است، این کار کارگروه نشانه تندتر شدن رویکرد ایالات متحده به ایران. و ضمناً در کنار این موضوع باید یک عمل دیگه‌ای هم که در حال انجام هست با اون ایجاد یک سازمان شبیه سازمان ناتو برای اعرابه در مقابل ایران به اون هم اشاره کنیم. و این نوع کارهایی که داره انجام میگیره به خصوص اگر ما مقایسه کنیم مثلا با رویکرد ایالات متحده به کره شمالی که مجهز به سلاح اتمی میتونه مناطقی لااقل منطقه وابسته با آمریکا را هدف قرار بده غیرزاده، اگر با اون مقایسه کنیم متوجه میشیم که چقدر رویکرد به ایران جدیتر و منضبط‌تر و حساب‌شده‌تره. این است که اگر ما این دو رو با هم مقایسه بکنیم اینها هیچ کدوم چندان آینده خوبی رو نوید نمیده برای جمهوری اسلامی ایران.
براین هوک همچنین در ارتباط با فشار اقتصادی آمریکا بر جمهوری اسلامی گفت
ایران uses so much of its commercial revenues to finance terrorism around the world.
تهران بخشی مهم از درآمدهای تجاری خود را صرف حمایت مالی از تروریسم در سراسر جهان می کند و کارزار ما برای فشار اقتصادی حداکثری این است که دسترسی ایران به پول برای تأمین منابع مالی تروریسم، برنامه موشکیش و دیگر اقدامات را قطع کنیم، اقداماتی که باعث بی‌ثباتی و افزایش خشونت در خاورمیانه می شوند. امیر طاهری تحلیلگر سیاسی در لندن:
اینا سه تا هدف در این گروه هستش. هدف اولش میشه گفت رفع بعض مشکلات بروکراتیک هست در داخل دولت آقای ترامپ با تمرکز مسائل ایران در یک گروه مورد اطمینان آقای ترامپ این مسئله حل میشه. مسئله دوم این است که بین آقای بولتون که مشاور امنیت ملی است و آقای مایک پومپئو که وزیر خارجه است اختلافات نظری در مورد ایران وجود داره. آقای بولتون شدیداً طرفدار تغییر رژیم در جمهوری اسلامی هستش، آقای پومپئو خواستار تغییر رفتار جمهوری اسلامی است. به همین جهت لازم بود که این دو نفر با هم به یک توافق مرز طرفینی برسن و این کار انجام شده، به خصوص با انتخاب آقای براین هوک. و مسئله سوم این هست که دولت آقای ترامپ واقعا هنوز سیاست مشخصی در مورد جمهوری اسلامی نداره و باید این سیاست رو شکل بده در از هفته های آینده، چون در حوالی ماه نوامبر آقای ترامپ میخواد این سیاست جدید رو اعلام بکنه.
دونالد ترامپ روز 18 اردیبهشت امسال تصمیم خود برای خروج آمریکا از برجام را اعلام کرد و گفت که تحریم های واشنگتن علیه تهران را باز میگرداند. مرحله اولین تحریم ها 16 مرداد با فرمان رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر اجرایی شد. مرحله بعدی و جدیتر تحریم ها روز 13 آبان به اجرا در می آید که فعالیت های صنایع نفت و گاز، کشتیرانی و خدمات بیمه را هدف قرار داده است. تحریم هایی که هدف اصلیش کاهش چشمگیر عواید ارزی دولت ایران است.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشید. نوبت میرسه به آخرین اخبار میادین ورزشی از مفسر ورزشی حبیب روشنزاده.
18مین دوره بازی‌های آسیایی 2018 طی مراسمی در جاکارتا پایتخت اندونزی گشایش یافت. بیش از 11000 ورزشکار از 45 کشور آسیایی در این بازی‌ها که 15 روز طول می‌کشد شرکت دارند. از ایران یک کاروان با بیش از 380 ورزشکار زن و مرد شرکت کردند که در رشته‌های گوناگون به رقابت می‌پردازند. از این عده بیش از 95 نفرشان دختران ورزشکارند. امروز یک شنبه ورزشکاران ایران در 10 رشته به میدان می‌روند، از جمله کشتی، تکواندو و تیراندازی که امید به مدال در آن زیاد است. تیم نفت تهران، یکی دیگر از تیم‌های ریشه‌دار پایتخت، سقوط کرده از گردونه خارج شد. به گزارش خبرگزاری مهر، تیم نفت به علت غیبت در دو مسابقه در دو هفته اول لیگ دسته اول طبق مقررات کنار گذاشته شد و به لیگ دسته سه سقوط کرد. مشکلات مالی و مسائل مدیریتی از جمله عوامل سقوط تیمی شد که بیش از 60 سال در فوتبال پایتخت سابقه دارد. نفت پس از راه آهن و پاس سومین تیم قدیمی است که به صف تیم‌های نابود شده تهران می‌پیوندد. به نوشته خبرگزاری مهر، این تیم ریشه‌دار چوب بی‌تدبیری مسئولان و اختلاف نظر آنان را خورد. تیم گسترش فولاد تبریز که نام خود را به ماشین سازی تغییر داده، همچنان در رسانه‌ها با نام قدیمی معرفی می‌شود. هوشنگ نصیرزاده مدیر عامل باشگاه در پایان مسابقه گسترش فولاد با پیکان در تهران در هفته چهارم لیگ برتر که 1-1 مساوی شد به خبرنگاران اعتراض داشت که چرا تیم را با نام جدیدش معرفی نمی کنند.
من فقط میتونم بگم از باب تأسف جدن ما باید چیکار کنیم که اسم یک باشگاه ورزشی رو در واقع عوض کنیم. ما باشگاهمون ماشین سازی آقا شما عوض کردیم. سوالم اینه که شما آقا چه علاقه دارید به اسم گسترش فولاد؟
این تغییر نام باید در کمیسیون ماده 5 در وزارت ورزش که اعضای آن از برخی مدیران ارشد وزارتخانه و مشاوران حقوقی آن تشکیل شده اند به تصویب برسد و به رسانه‌ها ابلاغ شود که گویا هنوز ابلاغ نشده. در انگلیس در هفته دوم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ساعتی پیش تیم چلسی با پیروزی خانگی 3-2 مقابل آرسنال سطح جدول را با 6 امتیاز در اختیار گرفت. تاتنهام و بورنموث هم به ترتیب با پیروزی بر فولام و وستام یونایتد 6 امتیازی اند و با تفاضل گل کمتر دوم و سوم. تیم منچستر یونایتد امروز در زمین برایتون تیمی که علیرضا جهانبخش ملی پوش ایرانی عضوان است به میدان می رود. و در ایتالیا مسابقات سری آ با 1 مسابقه آغاز شد و یوونتوس در زمین کیوو 3-2 به پیروزی رسید. رونالدو 90 دقیقه برای یوونتوس بازی کرد ولی گلی نزد.
پای بخش این مجله نیمه شب برنامه دیدگاه هاست از فرین آسمی. من قبل از اون نوشین سید حسینی از شما خداحافظی میکنم. شب و روز خوبی رو برای همه شما آرزو دارم.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
مفسدان اقتصادی از این پس در شعبه جدیدی در دادگاه انقلاب محاکمه می شوند. این اقدام در پی درخواست صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه از آیت الله خامنه ای صورت می گیرد. من فرین آسمی هستم و در برنامه این هفته دیدگاه ها این پرسش را مطرح کردم که دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برای حل بحران اقتصادی مؤثر خواهد بود یا نه. با حضور قاسم شل سعدی، حقوقدان و نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی ساکن ایران و فریدون خاوند اقتصاددان و استاد اقتصاد در پاریس. با این توضیح که این برنامه روز پنج شنبه ضبط شده و روز شنبه قاسم شل سعدی که در اعتراض به نظارت استصوابی و کنوانسیون رژیم حقوقی خزر به مقابل مجلس شورای اسلامی رفته بود بازداشت شد. این گفتگو قبل از بازداشت آقای شل سعدی ضبط شده است. آقای شل سعدی با شما شروع بکنیم. شعبات جدید دادگاه انقلاب آیا در مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی به نظر شما مؤثر خواهند بود؟
به نظرم نه، ممکنه یک موجی رو درست بکنن ولی این راه مبارزه نیست واقعا. مثلا ما در مورد قاچاق مواد مخدر حدود 100 سال هست که قانون مدون داریم و حدود 100 سالی که اعدام میکنیم اصلا. آیا مواد مخدر ریشه‌کن شده یا این که هم اکنون چند میلیون از جوانای ما از مردم ما هم الان معتادن به مواد مخدر؟ آقای روحانی هم گفت این با شدت عمل که مشکل حل نمیشه، که باید اون منشأ ها و دلایلش رو از بین برد. مثلا یه نمونه رو من میگم، آقای رحیمی رئیس دیوان محاسبات کشور بوده که کار این دیوان چی از زیر نظر مجلس هم هست که کارش اینه که حساب دخل و خرج مملکت رو کنترل بکنه که تخلف رخ نده. خب خود این آقا که رئیس این دیوان بوده و بعدم شده معاون اول احمد نژاد به اتهام فساد مالی رفته زندان محکوم شده. خب ببینید، یعنی ما کارها رو به دست افراد با صلاحیت نسپردیم که اینجوری شده. یا اون مثلا رئیس بانک میلیاردها پول برداشته رفته، الان رفته کانادا، برای که در واقع داستان اون هزار فامیل هست که مثل اکتاپوس افتادن روی مقدرات این کشور و رانت حکومتی در اختیارشون هست. رئیس شورای شهر تهران گفته بیش از 1/3 ملت ایران زیر خط فقر هستن. اون وقت این ارقام میلیاردی و چند هزار میلیاردی میلیاردی داره سرقت میشه از بیت المال. و آخرین نمونهش همین داستان این ارز بود که ظرف مثلا همین مدت خیلی کمی صحبت شد که 20 میلیارد دلار از کشور خارج شده، از خزانه خارج شده. آخه چرا اینجوریه؟ به خاطر اینکه کارها دست افراد با صلاحیت نیست. من سال 95 به آقای خامنه‌ای یه نامه نوشتم، نامه خصوصی برایشون فرستادم. اولا پیش بینی کردم این حوادثی که رخ داد. یه بار یا دو بار از مردم ایران عذرخواهی کرده بود. من نوشتم آقا شما که عذرخواهی می‌کنی به خاطر اینکه مملکتت خوب اداره نمیشه. اگه خوب اداره میشد که نیاز نبود شما عذرخواهی کنی که. اینی که خوب اداره نمیشه دو تا دلیل عمده داره. یکی ضعف سیستم و دوم کارگزاران ضعیف و فاسد. و گفتم آقا هم الان موقع خانه تکانی است.
آقای شله‌صدی اشاره کردید به آیت الله خامنه‌ای، نامه‌ای که نوشتید به ایشون. چقدر خود آقای خامنه‌ای موثره در این فسادی که وجود داره در جمهوری اسلامی؟
الان کارگزاران ایشون اصلا فساد داره میکنن. ما یه جلسه به خود خامنه‌ای بودیم، بعد موقع که من نماینده بودم، این آقای علی نقی جهرمی که بعدن یک جراحی هویتی کرد و اسمش کرد محمد، بعدم شد سید، اینا از طریق حکم دادگاه یادش رفته بود که سیدم هست، بعدم شد دکتر. حالا اولش اومد استاندار فارس شد، دیپلم متوسطه داشت، بعد یه مرتبه هم شد دکتر. تو اون جلسه‌ای که ما با آقای خامنه‌ای بودیم، ایشون هم حضور داشت به عنوان استاندار فارس، آقای خامنه‌ای گفت که آقای جهرمی عزیز ما، این کلمه عزیز رو به کار برد، این آقای عزیز متهم اصلی فساد 3000 میلیاردی بوده، هرچند که از مجازات جسته و یکی و دوتا و ستا که نیست که. وضعی که الان ما داریم اداره میکنیم کشور رو اصلا خودش فساد میاره دیگه، خیلی روشن هست. آقای صادقی نماینده مجلس راجع به اون 63 حساب بوده که رئیس قوه قضاییه ظاهرا از سودش برداشت میکرده افشا کرد، خود ایشون رو تحت تعقیب میخواستن قرار بدن، رفتودن بگیرمش شبانه خونش. شما موقعی که افشا میکنی تازه خود در معرض این قرار میگیری که بگیرنه.
آقای خاوند شما چی فکر میکنید؟ فکر میکنید که حالا تشکیل این دادگاه های ویژه برای کسایی که مفسدان اقتصادی نامیده شدن مؤثر خواهد بود یا نه؟ شما از دید یک اقتصاد دان برامون لطفا بگید.
ببینین من واقعا فکر میکنم که این آب در هاون کوبیدنه. چرا؟ چون که در جامعه اقدامات قضایی جواب میده فساد جنبه استثنایی داشته باشه، دستگاه قضایی کشور بپردازه به این جنبه های استثنایی در بطن یک جامعه سالم و اقتصاد سالم. در ایران فساد همگیر شده، به قول معروف جنبه سیستماتیک به خودش گرفته و بخش بزرگی از صاحب نظران در ایران بر سیستماتیک همگیر بودن فساد متفق القول هستند. چرا؟ چون که زیربنای اقتصادی ایران زمینه این فساد همگانی رو آماده میکنه. بر پایه ارزیابی های گوناگون حدود 70 تا 80 درصد تولید ناخالص داخلی ایران زیر سلطه بخش دولتی است و نهادهای شبه دولتی. 70 درصد بودجه کل کشور متعلق است به شرکت‌های دولتی. صاحب منصبان یک چنین دولت متورمی، یک چنین دولت پرهزینه و ناکارآمدی، حاکمان بلا منازع عرصه اقتصادی ایران هستند. اونا امضاهای طلایی دارند، از این امضاهای طلاییشون استفاده میکنند، فارغ از هر نوع کنترلی در عرصه‌های مختلف، صادرات، واردات، اعطای تسهیلات مالیاتی، بستن قراردادهای مناقصه و مزایده، پرداخت تسهیلات بانکی، واگذاری واحدهای تولیدی کشور که عنوان جعلی خصوصی سازی به اون دادن، زمینخواری و غیره و غیره. تا وقتی که این دیوان سالاری و قدر قدرت خاتمه پیدا نکنه، صحبت کردن از مبارزه با فساد به شوخی شباهت داره. چقدر قاضی رو میشه کشور بسیج بکنه برای مبارزه با این همه فساد؟ مسئله دومی که هست، صادرات نفتی ایران مهمترین تأمین کننده ارز هست در ایران، مهمترین تأمین کننده نیازهای بودجه، و این ارز که حدود 80 درصد دریافتی‌های ارزی کشور در اختیار این دیوان سالاریه و در اختیار همین صاحبان امضاهای طلایی که از طریق تزریق این رانت نفتی است در شبکه‌های مافیایی که ما یک چنین فساد پردامنه‌ای رو می‌بینیم. و وضعیت مشابهش هم در کشورهای دیگه است، در ونزوئلا است، در الجزایر است، در روسیه است، در نیجریه است. نکته سومی هم که میخوام روش تاکید بکنم وجود همین نهادهای شبه دولتیه، به خصوص تأسیسات اقتصادی که زیر سلطه سپاه پاسداران هست. این یک ریشه عمده فساد. و نکته آخر، در این زمینه ما نهادهایی داریم البته مثل دیوان محاسبات کل کشور، مثل سازمان بازرسی کل کشور، مثل دستگاه قضایی، ولی این نهادها هم خودشون فاسد هستند و نمیتوانند بر دخل و خرج دستگاه دولتی و کشف فساد نظارت بکنند. این نکته رو باید گفت که به هر حال با توجه به مجموعه این عوامل که اینا سرچشمه های اصلی فساد هستند، این که ما دستگاه قضایی کشور رو بهش بگیم برو با فساد مبارزه بکن، همونطور که عرض کردم بیشتر به شوخی شباهت داره.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
آقای شله صدی، آقای خاوند اشاره کردن به فساد گسترده و سیستماتیکی که در ایران وجود داره، از جمله اشاره کردن خب به نهادهای نظامی و سپاه بخش دولتی و شبه دولتی. خود قوه قضاییه با انتقاداتی روبرو هست، شما خودتون اشاره کردید به حساب‌های قوه قضاییه. آیا قوه قضاییه خودش الان توانایی رسیدگی به پرونده‌های فساد رو داره و درسته که بیاد وارد بررسی این پرونده‌ها بشه؟
بحث مدیریت قوه قضاییه خود قضات دو بحث جدا هست. ما البته در قوه قضاییه قضات پاکدامن و مستقل هم کم نداریم، زیاد هستن، اما مدیریت این قوه یک مدیریت کارآمد نیست که بتونه واقعا قضات سالم و شریف و مستقل رو از قضات غیر سالم مثلا برخورد رو متفاوت به اونا داشته باشه. یکی از اساسی ترین مشکلات قوه قضاییه خود مدیریتشه که یک مدیریت سیاسی بود از اول انقلاب، مال حالا هم نیست. اولین رئیس قوه قضاییه بعد از انقلاب دکتر بهشتی بوده که در عین اینکه رئیس قوه قضاییه بوده، دبیر کل بزرگترین حزب سیاسی کشورم بوده، حزب جمهوری اسلامی که بعد آقای خامنه ای شد دبیر کلش. یا نفرات بعدی آقای موسوی اردبیلی، بعد آقای محمد یزدی، بعدش آقای شاهرودی که اصلا مدت‌ها رئیس مجلس اعلای انقلاب عراق بوده، اومد شده رئیس قوه قضاییه و نهایتاً الان آقای صادق لاریجانی. همه اینها چهره‌های سیاسی کشور بودن. موقعی که مدیر سیاسی هست در دستگاه قضا، خواهی نخواهی جنبه سیاسی بودن مدیر سایه می‌افکنه روی عمل کرد. و مثلا ما دیدم که آقای یزدی که رئیس وقت قوه قضاییه بود، یه بخشنامه صادر کرده بود که متهمین رو، زندانیان رو به زندان‌های غیر رسمی اعزام نکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه زندان‌های غیر رسمی وجود داشته که تو اونجا معلوم نیست به سر زندانی‌ها چی می‌آوردن. و ایشون به عنوان رئیس قوه قضاییه هرگز سوال نکرد که اصلا این زندان‌های غیر رسمی رو کی ایجاد کرده و چه بر سر زندانیا اومده است. الان ببینید ما داریم خیلی از موارد این روزا میشویم تو این چند ماه گذشته که بعضی از متهمین یا تو زندان از بین رفتن یا در مراحلی که مثلا در نیروهای امنیتی یا انتظامی بودن، البته عموما میگن خودکشی کردن، ولی اینکه قابل قبول نیست که قوه قضاییه ما با این شکل و شمایلی که الان داره قادر نیست که در این قسمت موفق باشه. اصولا قوه قضاییه ما متأسفانه قادر نبوده که اعتماد عمومی رو در اون حدی که شأن ملت ایران هست رو کسب بکنه، و لذا من امیدی ندارم که قوه قضاییه ما بتونه این وظیفه رو خوب انجام بده. و این کاری هم که آقای لاریجانی کرده، با آقای خامنه ای نامه نوشته و از ایشون یه اجازه های خاصی که اینم واقعا از اون شاهکارها بودا، یعنی اینکه این آقا بخواد وظایف قانونی خودش انجام بده، قوه ای که ایشون مسئولش هست و از جمله وظایفش یک پیشگیری از وقوع جرم است و دو حل و فصل خصومات هست و تعقیب مجرمین و احقاق حقوق عامه و آزادی های مشروع، اون وقت میاد برای این که میخواد حالا با مجرمی که اومده بیت المال رو مثلا غارت کرده میخواد برخورد کنه، اون وقت نامه می‌نویسه به آقای خامنه‌ای که من این کار بکنم یا نکنم. خب معلوم که باید بکنی، اصلا نیازی مگر به اجازه داده؟ اصلا مگر آقای خامنه‌ای مرجع این هست که بگه آقا شما مدت مثلا تجدید نظر خواهید کم کنید یا زیاد کنید؟ بهشون چه ارتباطی داره؟ اینا مسائل قانونی هست که تو قانون توسط مجلس باید روشن بشه، که اتفاقا ما هم اکنون آیین دادرسی نسبتا خوبی داریم، هم کیفری و هم مدنی. این اقدامی که آقای رئیس قوه قضاییه کرد خیلی
خیلی تعجب انگیز بود برای من. به هر حال با این اقدامات، با این مجوزها و با این سیستمی که الان ما داریم، من امیدی ندارم که با فساد اقتصادی مثل فسادهای دیگه بشه برخورد خیلی جدی کرد و مثلا مسئله فساد اقتصادی رو ریشه کن کرد. من امیدی ندارم.
خیلی ممنونم آقای شعله سعدی. در مورد حوزه اختیارات رئیس قوه قضاییه حالا بیشتر صحبت میکنیم و انتقادهایی که وجود داره. اجازه بدید تا صحبت قوه قضاییه هست یک سوالی رو مطرح کنم از آقای خاوند. آقای خاوند، صحبت فساد قوه قضاییه شد، آیا اصولا نهاد دیگه‌ای هست که نظارت داشته باشه روی جلوگیری از فساد در ایران؟
سازمان بازرسی کل کشور و دیوان محاسبات کل کشور هست. نهادهای دیگری هم مثل سازمان تعزیرات یا حتی مجلس شورای اسلامی میتونه به این کار بپردازه. و مهمتر از همه، در تمام کشورها یک نهادی هست که نقش اصلی رو داره در افشای فساد و اون مطبوعات آزاده. تا مطبوعات آزاد وجود نداشته باشه، بخش بزرگی از فاسدان از مجازات میگریزند. ما میبینیم در کشورهای پیشرفته، در ایالات متحده آمریکا، در کشورهای اروپایی، غالب موارد فساد از طریق مطبوعات افشا میشه. و تا وقتی که این نهاد در ایران از آزادی لازم برخوردار نباشه، طبعا مسائل حل نمیشه. منتها این نهادهای خارج از مطبوعات، نهادهایی که عرض کردم، خودشون از اعتبار لازم در نظر افکار عمومی ایران محروم هستند و به خصوص انگشت اتهام به طرف دستگاه قضایی درازه. اون چیزی که مهمه در مسئله فساد، اون چیزی است که سازمان شفافیت بین‌المللی بهش میگه پرسپشن یا پرسپسیون، شاید بشه ترجمهش کرد ادراک فساد، درک فساد. سازمان شفافیت بین‌المللی مراجعه میکنه به کارشناسان، دانشگاهیان، صاحبان کسب و کار و بخشی از مردم عادی و میگه درک شما، ادراک شما از وضعیت فساد در یک کشور چی است، و بر این اساس است که ارزیابی میکنه. درک فساد در ایران خیلی خیلی بالاست، یعنی مردم احساس میکنن، درکشون این است که در یک کشور فاسد زندگی میکنن. به نظر من بیراهه نمیرن، چون کافیه که به آمارش سازمان شفافیت بین‌المللی مراجعه بکنیم، میبینیم که ایران در ردیف 130 قرار گرفته و در زمره فاسدترین کشورهای دنیاست. بارها و بارها حتی از کشورهایی مثل ساحل آج در آفریقا، از کشوری مثل رواندا عقبه در این نظر. یعنی بسیاری از کشورهای آفریقایی از نظر مبارزه با فساد موفق‌تر از ایران عمل کردند. حتی در منطقه‌ای مثل خاورمیانه و آفریقای شمالی، فقط کشورهای جنگ زده‌ای مثل لیبی، عراق یا سوریه و یمن فاسدتر از ایران تشخیص داده شدند. و این نکته مهم را اجازه بدین اضافه کنم که گزارش های سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد فساد در ایران، که ایران رو در ردیف 130 قرار میده و درک مردم ایران هم در همین حده، مورد قبول منابع ایرانی است. کتاب آقای روحانی در مورد اقتصاد ایران و امنیت ملی از این گزارش یاد میکنه. گزارش های مرکز پژوهش های مجلس که بازوی پژوهشی دستگاه مقنن است، مرتبا به این گزارش استناد میکنه. کسی تکذیب نکرده که گزارش سازمان شفافیت بین‌المللی در مورد اینکه ایران در زمره کشورهای فاسد قرار داره مورد سواله.
آقای شعله سعدی، انتقادهای زیادی به این دادگاه‌های ویژه محاکمه مفسدان اقتصادی شده. شما خودتون اشاره کردید به بحث حیطه اختیارات رئیس قوه قضاییه و اینکه مجلس بعد این کارو می‌کرده. یه موارد دیگه هم هست، مثل مثلا تجدید نظرخواهی در این پرونده‌ها. از نظر قانون اساسی، حکم تجدید نظرخواهی برای محکومان به چه صورتی هست و آیا فکر می‌کنید که این پیشنهادی که شده در مورد رسیدگی به پرونده کسایی که مفسدان اقتصادی خوندن چقدر بر اساس قانون و عملی هست؟
الان که اون پیشنهادی که شده قانونی نیست اصلا. موقعی که دادگاه کیفری یک رأی میده کسی رو محکوم میکنه، علل اصول ظرف 20 روز طرف میتونه تجدید نظر خواهی کنه و حسب مورد مرجع تجدید نظرش یا دادگاه تجدید نظر استان هست یا بعضی از جرائم دیوان عالی کشور هست. و از این جهت آیین دادرسی مشکل خاصی نداشته. این 20 روز هم زیاد نبوده اصلا، وقت نسبتا مناسبی هست. تقریبا همه کشورها همین حدود رو رعایت میکنن و اینکه بخوان مدت رو کم بکنن. ما یه چیزی داشتیم مثلا در زمان جنگ، دادگاه‌های نظامی زمان حرب یا زمان جنگ گاهی وقتا دادگاه‌های صحرایی هم تشکیل میدادن، ولی اون آقا زمان جنگ هست. این که بخون ما یک روند عادی کشور رو بخون به صورت فوق‌العاده برخورد بکنیم بسیار چیز خطرناکی هست. و هم حالاش هم تازه راجع به بعضی از این متهمینی که اتهامات مثلا جرائم سازمان یافته یا امنیتی دارن، حتی در مراحل تحقیق طبق تبصره ماده 48 آیین عدالتی کیفری حق ندارن هر وکیلی که خودشون دلشون میخواد انتخاب کنن، حتما باید وکیلی رو انتخاب کنن که مورد تایید رئیس قوه قضاییه بوده باشه. لذا بسیار وضع خطرناکی برای اصل حق و عدالت است. بالاخره مجرم و متهم هم یک حقوقی داره که اون حقوق رو قانون اساسا واقعا احصا کرده، شمارش کرده و یک ترتیباتی رو معین کرده که ظرف 24 ساعت باید تفهیم اتهام بشه، نه فقط ابلاغ بشه بلکه اتهامش تفهیم هم بشه و در اسرع وقت باید پرونده به مرجع قضایی ارسال بشه. به هر حال حق داشتن وکیل دارن. اگر بخوام این حقوق رو از متهم بگیریم مثلا که سنگ روی سنگ بند نمیشه که. بعدم الان این فسادها یه بخش عمده زائیده این تحریم های بین المللی هست که برای اینکه مثلا این تحریم ها رو دور بزنن یا کسی مثل آقای بابک زنجانی هم توش پیدا شده که البته با هماهنگی بسیاری از مقامات اون کار میکرده. در واقع قرار بوده مثلا این تحریم ها دور زده بشه که الان فاز جدید تحریم های امریکا هم که داره که الان عملیاتی شد قسمت اولش و قسمت دومش هم اگر عملیاتی بشه که بسیار خطرناک است، در آبان ماه ممکن این اتفاق بیفته. ما که دوباره مواجه هستیم با یک سری از تحریم های بی سابقه اونجوری که تهدید کردن امریکایی ها، اون وقت دوباره این باب این فساد ها باز میشه. موقعی که منشأ یه جای رو شما نگیرید، اون وقت میخواید با معلول مبارزه کنید، در حالی که مبارزه باید با علت باشه. بیرم که 4 تا از این نقل‌علیاشون هم بگیرید اعدام کنید، مگه با اعدام کردن مشکل حل میشه؟ لذا این شیوه خطرناکی است که قرار هست اجرا بشه و من اکیدا توصیه میکنم که از این قضیه صرف نظر کنن، به دستگاه قضایی خودشون اعتماد بکنن و همونطور که تا حالا هم بوده اون دستگاه قضایی میتونن با قاطعیت عمل بکنن. حتی ما گاهی دیدیم که دادگاه‌های عمومی از دادگاه انقلاب شدت عملش قاطعیتش بیشتر بوده و لذا این که حالا حتما بخوان یک دوباره بساطی را بندازن مثل اون موقعی که خلخالی اون محاکمات رو میکرد، خلاصه این بعد از 40 سال از انقلاب خیلی چیز بد و خطرناکی خواهد بود.
آقای خاوند، اشاره شد به فساد و مفسدانی که به هر حال به نوعی به دانه درشت ها معروف هستند. خیلی از انتقادها اینه که خب در ایران با مفسدان بزرگتر و دانه درشت ترها برخوردی نمیشه. فکر میکنید که دلیل این چی هست؟
ببینین، مسئله‌ای که هست الان در ایران و افکار عمومی رو به شدت بدبین میکنه نسبت به همین پیکارهایی که برای مبارزه با فساد راه میفته، اینه که بعضی از خانواده‌های بزرگ روحانی ایران در مزان اتهام فساد هستند. در مقیاس ملی خانواده‌هایی مثل خانواده رفسنجانی، خانواده لاریجانی ها، خانواده ناطق نوری و در مقیاس استان ها از خانواده هایی مثل خانواده دستغیب در استان فارس یا خانواده علم الهدا در مشهد اسم برده میشه و غیره و غیره. در واقع تا وقتی که این مسئله حل نشه، یعنی جمهوری اسلامی به مردم ثابت نکنه که این اسامی که پخش میشه، این اتهامی که در ذهن مردم شکل گرفته نسبت به روحانیت ایران و رابطش با فساد، این رو بهش رسیدگی میکنند و به این میپردازند، از دست زدن به دستگیری افراد به اصطلاح دست دوم و دست سوم واقعا در زمینه اقناع افکار عمومی هیچ کاری بر نمیاد. در زمینه‌های دیگر هم ما میبینیم مثلا دلار 4200 تومانی رو پخش میکنند و میگن از این به بعد مملکت یک ارز داره، یک نرخ داره 4200 تومان، و بعد هر کی هم میخواد ثبت سفارش میکنه بیاد این دلارها رو تحویل بگیره. بعد وقتی که تحویل میگیرن و میبینن که دلار 4 میلیارد ها دلار ارقام متفاوتی ارائه میشه به این صورت عرضه شده، میان لیست منتشر میکنن، لیست های کلان عظیم از صدها نام که معلوم نیست در این نام ها چه افرادی واقعا مقصر بودن چه افرادی مقصر نبودن. به هر حال بین اینا صاحبان بنگاه هاست، آدم های فعال در محافل کسب و کارن، اینا بی آبرو میشن، آبروشون میره. شما گفتین که بهشون دلار 4200 تومانی میدن، اونها هم این دلار رو گرفتن. مسلما بین اونها حقباز زیاد بوده، ولی همه اونها حقباز نیستن و به چه علت این اسامی رو منتشر میکنن. ولی در مورد اون دانه درشت هایی که در رأس اونها به خصوص روحانیت ایران و خانواده های روحانی قرار گرفتن، در مورد اونها هیچ صحبتی نمیشه. من در اینجا واقعا نمیخوام بگم که حتما میدونم، اطلاع دارم از اینکه اینها فاسدن، من این تهمت رو نمیزنم، ولی این فکر رو مطرح میکنم که بخش بزرگی از افکار عمومی در حال حاضر نسبت به خانواده های روحانی که دانه درشت های جمهوری اسلامی هستند و در مقام های بالا و ارشد نظام جمهوری اسلامی قرار گرفتند حساسند. و چون در مقدمه قانون اساسی گفته شده که جمهوری اسلامی میخواد حکومت صالحان رو برقرار بکنه، از کلمه صالحان استفاده شده، مردم به این نتیجه رسیدن که این کسانی که به نام روحانی در کشور حکومت میکنن، اینها در زمره صالحان نیستند. نظام باید به اینها ثابت بکنه که اشتباه میکنند. اگر واقعا اینا نیستن، باید ثابت بکنه که اینها نیستن، اینها فاسد نیستن. تا وقتی که این عمل انجام نگیره، از کارهای کوچکی در مورد دستگیری و محاکمه به اصطلاح عوامل دست دوم و دست سوم من فکر نمی کنم که کاری ساخته باشه.
ممنونم از هر دو مهمان برنامه، قاسم شل سعدی حقوقدان در ایران و فریدون خاوند اقتصاددان در فرانسه، و ممنون از شما که تا این لحظه با من فرین عاصمی همراه بودید.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت، موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com دنبال کنید.